ساعت 24 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیدار مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور روسیه و تقدیم پیام‌های رهبر انقلاب و رئیس جمهوری به پوتین.
درخواست مجدد وزیر نیرو از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق.
آغاز عملیات اجرایی 3 طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری با حضور وزیر تعاون و بهره برداری از طرح‌های ارتباطات روستایی فارس با حضور وزیر ارتباطات.
و مخالفت سران ناتو با درخواست آمریکا برای افزایش بودجه نظامی این سازمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در مسکو و در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهور را به رئیس جمهور روسیه تقدیم کرد. آقای ولایتی گفت این ملاقات حدود 2 ساعت طول کشید که بسیار سازنده، روشن و صمیمانه بود و درباره همه موضوعات مورد علاقه دو کشور صحبت شد. وی تصریح کرد مقام معظم رهبری از دیرباز به رابطه ایران و روسیه به عنوان رابطه ای راهبردی نگاه می‌کند و آقای پوتین هم همین اعتقاد را دارد. ولایتی افسود به گفته آقای پوتین در 4 ماهه اول سال 2018 میزان تبادلات تجاری بین دو کشور 36% افزایش داشته است و رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که کشورش آمادگی سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز ایران را دارد و میتواند به خوبی جایگزین شرکت هایی شود که ایران را ترک کردند.
استقبال گرم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دکتر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل و هیئت همراه وی. دیداری صمیمی که بیش از 2 ساعت به درازا کشید و طی آن پیام رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشورمان به ولادیمیر پوتین تسلیم شد.
همونطور که در روز گذشته بنده پیش بینی کردم، می توان گفت که ارسال پیام از سوی مقام معظم رهبری که پیامی بسیار مهم و راهبردی بود و پیام مهم جناب آقای دکتر روحانی و گفتگوهای طولانی که داشتیم و اینکه جناب آقای پوتین محدودیت وقتی رو قائل نشدن برای بحثا، قبلا 1 ساعت پیش بینی شده بود ولی این گفتگوها 2 ساعت به درازا کشید. تقریبا هر دو طرف هر آنچه که داشتن بیان کردند. جمع‌بندی این است که واقعا یه نقطه عطفی در روابط استراتژیک دو کشور هست انشاءالله، به شرط اینکه خوب پیگیری بشه. قرارم بر این شد که پیگیری بشه، پیگیری مؤثر بشه و گزارش ها به مسئولین رده اول کشور مقام معظم رهبری و جناب آقای روحانی و همچنین از این طرف به آقای پوتین داده بشه و هر جا مشکلی وجود داشت این مشکل با دستور مقامات بلندپایه برطرف بشه. و در از بکنم در آستانه ملاقات آقای پوتین و ترامپ، این ملاقات بسیار تعیین کننده است.
دیدار با چند مقام عالی رتبه روس و بحث و گفتگو درباره راه‌های توسعه بیش از پیش مناسبات دو کشور و نیز سخنرانی در نشست باشگاه بین‌المللی مباحثه والدای با موضوع سیاست خارجی ایران از دیگر برنامه‌های سفر سه روزه مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در مسکو خواهد بود. در اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در منطقه نو و آگریووا ملاقات‌ها و دیدارهای بسیار مهم و حساسی انجام شد. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
وزیر نیرو بار دیگر از هموطنان خواست در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. رضا اردکانیان با اشاره به گرم شدن هوا و افزایش شدید مصرف برق گفت این روند شبکه برق کشور را در حالت بحران قرار داده و موجب افزایش خاموشی ها شده است. وی تاکید کرد اگر در مصرف برق صرفه‌جویی نشود قطعا شاهد افزایش خاموشی ها خواهیم بود. در همین حال شرکت توانیب در اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از هموطنان به علت قطعی برق از آنها خواست الگوی مصرف را به ویژه در زمان پیک یا اوج مصرف رعایت کنند. این شرکت از مردم در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، مجتمع‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزان تقاضا کرده است با در پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت‌های اوج بار 12 تا 16 و 20 تا 23 و فقط با 10% صرفه‌جویی به گذر از این شرایط کمک کنند. استفاده از دور کند کولر آبی، قرار دادن درجه کولر گازی بین 23 تا 25 درجه سانتیگراد و خاموش کردن نیم ساعته کولرها بعد از 2 ساعت کار از جمله راهکارهای توانیر برای صرفه‌جویی 10% است.
عملیات اجرایی 3 طرح عمرانی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد. کلنگزنی درمانگاه تامین اجتماعی در 2 شهر بروجن و اردل و کلنگزنی خانه امید در شهر فرادونبه از برنامه‌های سفر علی ربیعی به چهارمحال و بختیاری بود. ربیعی در آیین کلنگزنی مرکز درمانی شهرستان اردل گفت: امروز بیش از هر دوره دیگر به همبستگی نیاز داریم و روز به روز وضعیت بهتری را باید تجربه کنیم و روزهای سخت را پشت سر خواهیم گذاشت. وزیر تعاون همچنین با حضور در جمع کارکنان و کارگران سد کارون 4 مشکلات آنها را بررسی و دستور رسیدگی فوری درباره معوقات آنها را صادر کرد. شرکت در کارگروه اشتغال و نشست با فعالان اقتصادی این استان نیز یکی دیگر از برنامه‌های علی ربیعی به استان چهارمحال و بختیاری بود. وزیر کار در نشست شورای اداری شهرستان بروجن نیز شرکت کرد و گفت: ما یک اقتصاد بیمار در جامعه داریم که نقدینگی در دست افرادی است که تولید نمی‌کنند. ما فرق جامعه یه تولید محور را با رانت محور می دانیم و دست کارآفرینی که پول خود را وارد عرصه تولید کرده است می بوسیم. علی ربیعی در این نشست با بیان اینکه قدرت خرید مردم به علت سوداگری دلالان 67% کاهش یافته است افزود: من سفره خالی بازنشستگان و کارگران را می فهمم و سیاستی که پیشه کرده ایم اندکی افزایش قدرت خرید بوده است.
ما لطمه خوردیم از کسانی که از وام‌های به اسم تولید ما استفاده‌های فراوان کردن. امروز هم از این سوداگرانی که با نقدینگیشون پول رو از بازار ارز به سکه، از سکه به مسکن می‌برن، لطمه‌های زیاد خوردیم. اما از هیچ کارآفرینی که ثروتش رو پیچ مهره کرد ما لطمه نخوردیم و دست اونها رو می‌بوسیم و من وزیر اونها هستم. ما سال‌ها مزد رو به تورم پیشی دادیم ولی بازنشسته‌های ما 67% قدرت خریدش ما تو این سالهای پایین اومده، ولی ما این سیاست رو نمیتونستیم یک بار بیاریم بالا. من میفهمم زندگی بازنشسته رو، من میفهمم سفره کم میوه مهمان نقد و نتیجه آمده به خانه بازنشسته رو. اگر از ما سوال بشه که این وضع معیشت بازنشسته و کارگر خوبه، قطعا منم میگم نه. اگر از من سوال بشه سیاست جزئی دارید، بازم میگم نه. سیاستی که پیش کردیم سیاستی بوده که به هر حال حفظ قدرت خرید بوده، حداقل به اندکی هم افزایش قدرت خرید.
با حضور وزیر ارتباطات تعدادی از طرح‌های مخابراتی و زیرساختی و توسعه ارتباطات روستایی در استان فارس به بهره برداری رسید. با افتتاح این پروژه‌های مخابراتی 569 روستا از خدمات اینترنت پرسرعت بهره مند شدند و 230 نقطه از ابتدای سال تحت پوشش G4 قرار گرفته است. محمد جواد آذری جهرمی با نخبگان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز دیدار کرد.
مجهز شدن 569 روستای فارس به اینترنت پرسرعت و ارتقای شبکه دیتای همراه اول از جمله طرح‌هایی بود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فارس به بهره برداری رسید. اعتبار این طرح‌ها 93 میلیارد تومان است.
میشه بگیم به این ظرفیت 30% مناطق جاده‌ای و روستایی استان در فاز یک به صورت کامل تحت پوشش خدمات ارتباطی قرار گرفتن. برنامه ششم توسعه ما رو ملزم کرده که در پایان برنامه این رو به 90% برسونیم.
این طرح‌های مخابراتی شامل 4014 عملیات ارتباطی است.
هم از طرح‌های فیبر نوری، مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت، ترانسمیشن و OTN شهری بین شهری، کافه‌های نوری و دیتا.
امروز همچنین از دو محصول دانش بنیان در حوزه IT و ICT در شیراز رونمایی شد. اولین محصول سامانه سنجاب رودخانه ایست که برای نخستین بار در کشور بومی سازی شده است و دومین محصول دانش بنیان سامانه متمرکز پایش عوامل محیطی است که مقدار دما، رطوبت، نور و گازهای آلاینده را تغییر می‌دهد. آقای آذری جهرمی در ادامه با حضور در جمع نخبگان و فعالان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین جلسه نوآفرین به دستور رئیس جمهور به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب شاهد بهبود کسب و کار در کشور خواهیم بود. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
اینجا جا به جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه نشست سران کشورهای عضو ناتو اعلام کرد ما اتهامات تکراری این بیانیه درباره ایران را همچون گذشته رد و محکوم می‌کنیم. بهرام قاسمی تصریح کرد ابراز نگرانی کشورهای عضو ناتو از برنامه موشکی ایران کاملا بی اساس و بی مورد است. برنامه موشکی ایران نه تنها ناقض قطعنامه 2231 نیست، بلکه کاملا متعارف و دفاعی است و ایران نیز همچون تمام کشورهای مستقل جهان حق برخورداری از تمامی برنامه‌های متعارف دفاعی برای دفاع از منافع مردم و کیان کشور خود را دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نقش جمهوری اسلامی در منطقه نیز گفت ایران همواره خواستار همکاری و گفتگوی درون منطقه‌ای با همسایگان خود بوده و معتقد است هیچ کدام از بحران‌های منطقه‌ای راه حل نظامی ندارد. قاسمی افزود ایران بیش و پیش از اقدام برخی کشورهای عضو ناتو برای راه اندازی ائتلاف‌های بعضاً نمایشی و بی اثر برای مبارزه با تروریسم و در حالی که تروریست‌ها گروه گروه از برخی از همین کشورها روانه خاورمیانه بودند با درایت و تلاشی بی امان به مبارزه با تروریست‌های پرورشی و صادراتی پرداخت و در نهایت نیز نقش مؤثری در پایان دادن به حاکمیت سرزمینی گروه‌های خطرناک تروریستی همچون داعش در منطقه ایفا کرد. وی افزود کشورهای عضو ناتو که بدون شک از گزارش‌های مکرر و مستمر آژانس درباره پایبندی ایران به تعهدات خود آگاهی کامل دارند، به جای خوشنود کردن مقامات آمریکایی ابتدا باید نگران عدم پایبندی و خروج غیرقانونی و یک جانبه یک عضو خود از تعهدات بین المللی در موضوعات مختلف از جمله برجامی بودند و به جای وارونه نشان دادن واقعیت‌های روشن، سیاست‌های یک جانبه گرایانه و خطرناک آمریکا را مورد شماتت قرار می‌دادند.
سران ناتو با درخواست آمریکا برای افزایش سهم خود در بودجه نظامی این سازمان مخالفت کردند. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه دومین روز از نشست اعضای ناتو مدعی شده بود که موافقت اعضای ناتو را جلب کرده است و آنها نیز موافقت کردند تا هزینه دفاعی خود را افزایش دهند.
سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پایان نشست دو روزه خود در بروکسل با پیشنهاد قلدرمآبانه امریکا برای افزایش بودجه نظامی این سازمان تا 4% تولید ناخالص ملی مخالفت کردند. رئیس جمهور امریکا مدعی شد سال گذشته امریکا در تجارت با اروپا 150 میلیارد دلار زیان دیده. علاوه بر آن ما 75% خرج ناتو را می‌دهیم و این بیشتر از آن که به نفع ما باشد به نفع اروپا است.
به ناتو اعلام کردم که از مسائل داخل این سازمان خرسند نیستم و پس از آن کشورهای عضو بودجه دفاعی خود را افزایش دادند. مجموع هزینه‌ها در ناتو به بیش از 40 میلیارد دلار خواهد رسید.
با این حال 28 عضو دیگر ناتو با صراحت با افزایش بودجه نظامی این سازمان به 4% خواست امریکا مخالفت کردند و مبنا را همان مصوبه سال 2014 یعنی افزایش 2% تا سال 2024 عنوان کردند. رسانه‌های اروپایی اعلام کردند نشست دو روزه ناتو در میان اختلافات شدید میان اعضا با امریکا و با یک اتحاد ظاهری و کاملا سست به کار خود پایان داد.
به اعتقاد کارشناسان مخالفت سران ناتو با خواست امریکا مبنی بر افزایش بودجه نظامی این سازمان شکستی دیگر برای سیاست‌های منفعت‌طلبانه و کاسبگرایانه رئیس جمهور امریکا در عرصه امنیتی و نظامی محسوب می‌شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کارزار مردمی همه با هم علیه ترامپ همزمان با ورود رئیس جمهور آمریکا به لندن فعالیتش را افزایش داد. این جنبش اعلام کرده است هر جا رئیس جمهور آمریکا باشد علیه او تجمع مردمی به راه می‌اندازد.
لندن در حالی میزبان رئیس جمهور آمریکاست که علاوه بر گروه‌های مختلف مردمی، ده ها نهاد و سازمان حقوق بشری، مخالف جنگ و نژاد پرستی و اسلام ستیزی و ضد نظام سرمایه‌داری و هوادار محیط زیست، بارها مخالفت شدید خود را با دعوت و حضور رئیس جمهور آمریکا در انگلیس اعلام کردند. کارزار همه با هم علیه ترامپ تأکید کرد هر جا رئیس جمهور آمریکا باشد فریادهای خشم و انزجار از او و سیاستهایش نیز شنیده خواهد شد.
سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا جنگ افروزانه و نژاد پرستانه است. او حتی به توافق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی همچون آب و هوا و توافق با ایران پایبند نبود. ما نمی‌خواهیم چنین شخصی به کشور ما بیاد.
ترامپ با رویکردها و مواضعش خطر جنگ اتمی را که در دهه‌های اخیر کمتر شده بود افزایش داد.
در آسمان لندن هم نفرت مخالفان رئیس جمهور آمریکا با نمایش تمسخرآمیز بالون 6 متری او به شکل کودکی عصبی نشان داده می شود. اطراف خانه سفیر آمریکا در لندن و محل حضور چند ساعتی رئیس جمهور آمریکا در آن از چند روز پیش در هراس از رویارویی با تظاهرات گسترده مردمی با دیوارهای بتونی و فنس‌ها و قفس‌های آهنین احاطه شده.
مخالف حضور ترامپ در کشورم هستم چون اون رو فردی جنگ افروز، نژاد پرست و بی ادب میدونم و معتقدم نباید به او اجازه داده میشد به اینجا بیاد.
10,000 نیروی امنیتی و پلیس از سراسر انگلیس برای تامین امنیت این سفر به کار گرفته شده. پر هزینه ترین تمهیدات امنیتی برای سفر یک رئیس جمهور که حدود 30 میلیون پوند خرج روی دست مالیات دهندگان گذاشته. ملکه انگلیس توسط ترزا می نخست وزیر این کشور حدود 17 ماه پیش رئیس جمهور آمریکا را به انگلیس دعوت کرد، اما خشم و انزجار مردمی از او حتی امکان انجام سفر برنامه ریزی شدهش برای گشایش سفارت جدید آمریکا در لندن را نیز از او سلب کرد تا همه بدانند رئیس جمهور آمریکا و سیاست‌هایش حتی نزد مردم متحدترین کشور با آمریکا نیز جایگاهی ندارد. در هراس از مواجهه با موج گسترده مخالفت‌های مردمی، دیدارهای رسمی رئیس جمهور آمریکا در انگلیس برخلاف عرف دیپلماسی در خارج از پایتخت این کشور انجام میشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پرچم سوریه پس از 7 سال در درعا به اهتزاز درآمد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از ورود ارتش سوریه به بخش اشغالی شهر درعا، مرکز استان درعا در جنوب این کشور خبر داد. شهر درعا در پی آزادی شهرک‌های ریف غربی و شرقی درعا به روند آشتی ملی پیوست و بدون درگیری تحت کنترل ارتش سوریه قرار گرفت. درعا مرکز استان درعا که در بخش جنوبی و جنوب غربی سوریه واقع شده، از 7 سال پیش به اشغال گروه‌های مسلح درآمده بود و ارتش سوریه موفق شده بود بخشی از شهر را همچنان در کنترل خود نگاه دارد. عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی جنوب این کشور از گروه‌های مسلح و تروریستی از ابتدای تیر ماه آغاز شد و تاکنون نزدیک به 90% این استان از اشغال گروه‌های مسلح خارج شده است.
همایش بزرگداشت عفاف و حجاب روز پنجشنبه در مناطق مختلف کشور برگزار شد. در همایش عفاف و حجاب در حسینیه شهید همت تهران، شماری از خانواده‌های شهدا از جمله شهدای مدافع حرم حضور داشتند. در بعضی از استان‌ها هم نمایشگاهی با همین موضوع برپا شده است. در مشهد مقدس شمار زیادی از بانوان با تجمع و راهپیمایی در میدان شهدا توجه بیشتر قانونگذاران را به عفاف و حجاب خواستار شدند. 21 تیر در تقویم ملی کشور روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. سال روز قیام خونین مسجد جامع گوهرشاد در سال 1314 برای دفاع از هویت دینی و ملی ایران.
مردم دسته دسته از کوچه و بازار و خیابان همه آمدند در مسجد گوهرشاد.
پس از سفر رضاخان به ترکیه، او می‌خواست به تبعیت از آتاتورک با برداشتن حجاب زنان ایران را به اروپای دیگر تبدیل کند. وکیلی استاد دانشگاه:
با حمایت انگلیس اومده برای که ایرانی‌ها رو از فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی خودشون تخلیه کنه تا اینا دیگه مقابل استعمار مقاومت نکنن.
مخالفت علما و روحانیت در سراسر کشور پررنگ شد، اما اوج اعتراضات در مشهد مرکز نشر معارف دینی بود. حسن آبادی پژوهشگر:
در دوام تیر ماه رفتن آیت الله خمینی به تهران داریم به منظور اعتراض.
آذری پژوهشگر:
به محض اینکه به تهران میرسه ایشون رو دستگیری میکنن و بازداشت میشه.
این اقدامات رژیم زمینه را برای اعتراض مردم فراهم کرد. حرم مطهر محل اعتراض و تحسن مردم مشهد علیه کشف حجاب و سیاست‌های رضاخانی بود. کفشدار حسینی، شاهد عینی:
مردم را که آمدن بهشون اخطار می‌کردن نرفتن.
اکبری، شاهد عینی:
چند تا هیئتیا اونجا بودن، گفتن ما تا آخرین نفس با خون ما هستیم.
بهلول گنابادی که آن زمان جوان و خطیب معروفی بود، در 19 تیر همزمان با سال روز به توپ بستن حرم توسط روس‌ها علیه اقدامات رضاخان سخنرانی کرد. آذری پژوهشگر:
بهلول میره رو منبر، سخنرانی‌های خیلی با هیجانی در واقع انجام میده.
حسن آبادی پژوهشگر:
درگیری میشه بین نظامیان و مردم عادی. آمار ما از 15 نفر تا 36 نفر هست که در این روز کشته شده.
این گام اول جنایات شاه علیه مردم بود، اقدامی که تا روز 21 تیر به صورت پراکنده ادامه یافت. عطایی، شاهد عینی:
3 روز این موضوع پیشکش بکه، بعد از 3 روز ارتش آمد.
علامه بهلول گنابادی:
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
خیلی کشتن، هرچی بگمت کشتن.
بین 2000 تا 5000 کشته شدن.
حتی تعدادی از مجروحان را، یعنی هنوز زنده بودن، داخل کامیون میرزن و با همون حالت زنده بودن دفنش میکنن.
میگن تعداد زیادی از شهدای قیام گوهرشاد به صورت دست جمعی و بدون نام و نشان دفن شدن. باغ خونی مشهد یکی از همون مکانهایی که تعداد زیادی از شهدای قیام گوهرشاد به صورت دست جمعی دفن شدن.
حسن آبادی پژوهشگر:
تمام روحانی بزرگ و مدرسه شهر تبعید شدن. حوض علمی مشهد عملا بسته میشه. مدارس علمی بسته میشن. مدرسه نواب تبدیل به سربازخانه میشه. بخیر مدارس تبدیل به انبار میشه و استبل میشن.
مسجد گوهرشاد در مجاورت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مکانی است که این واقعه تلخ تاریخی را تا ابد در حافظه خود ثبت کرده است.
همه این اتفاقاتی که در 83 سال قبل افتاده تنها بخشی از هزینه ای است که مردم برای حفظ گوهر عفاف و حجاب پرداخت کردند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
چند خبر کوتاه. با حضور وزیر نیرو، پست برق 230 کیلووولت شهرستان گرمی استان اردبیل به بهره برداری رسید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین روز سفر خود به جمهوری آذربایجان با 3 وزیر این کشور دیدار و در زمینه توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه بهداشت و درمان گفتگو و تبادل نظر کرد.
مردم اصفهان با شهدای تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس پس از 36 سال وداع کردند.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور را بیش از 1500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت رسیدگی به پرونده مؤسسه های اعتباری تا بازپسگیری حقوق مردم از آنها ادامه می‌یابد و مسئولین این مؤسسه ها باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده باشند.
معاون وزیر کار از اجرای مرحله نخست طرح اشتغال در 1000 روستای کانونی کشور خبر داد. عیسی منصوری همچنین از معرفی 8101 طرح اشتغال روستایی به بانک‌ها خبر داد و گفت 6000 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای این طرح‌ها در نظر گرفته شده است.
ساعات کاری ادارات استان اصفهان هم از شنبه 23 تیر تغییر کرد. بنابر اعلام استانداری اصفهان، ساعات کار ادارات دولتی شامل دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 13:30 دقیقه خواهد بود.
پلیس ناجا درباره فروش لیزینگی خودرو و پیش فروش مسکن به هموطنان هشدار داد و اعلام کرد درج آگهی در مطبوعات و سایر مراکز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو و یا پیش فروش آپارتمان دلیلی بر صحت و درستی مطالب عنوان شده و تأیید آن از سوی مراجع رسمی نیست.
و پلیس چین 540 تن را به اتهام شرط بندی های آنلاین بازی های جام جهانی فوتبال و کسب بیش از 1 میلیارد یورو از این شرط بندی ها بازداشت کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. تیم داوری ایران دیدار رده‌بندی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه را قضاوت می‌کند. به این ترتیب علیرضا فغانی به همراه کمک‌هایش رضا سخندان و محمد منصوری ساعت 18:30 دقیقه فردا شنبه دیدار رده‌بندی جام بین تیم‌های بلژیک و انگلیس را در ورزشگاه سن پترزبورگ روسیه قضاوت خواهد کرد. فغانی بلافاصله پس از انتخابش به عنوان داور مسابقه رده‌بندی جام 21 در گفتگوی تلفنی اظهار داشت:
ما همه تلاشمون رو کردیم که یه عملکرد خوبی تو جام جهانی از خودمون به جایی بگذاریم و نهایتا منتهی به این شد که انتخاب شدیم برای بازی رده‌بندی. از همه عذر می‌خوام که دیگه بیشتر از این نشود. امیدوارم که بتونیم بازی هم به خوبی پشت سر بذاریم و همین که اسم ایران تیم داوری ایران تو مراحل پایانی همیشه عنوان می‌شد برای ما افتخار هستش. همین که دوستان داور در و بعضی از قاره‌های دیگه ما رو شایسته قضاوت در بازی پایانی میدونستن خیلی ارزشمند بود. من ولی میدونستم که تو مسابقات فیفا همیشه باید توقع داشته باشی چیزایی که در لحظه آخر اتفاق میفته و برای من خیلی عادی بود که داوری که بازی افتتاحیه زدی بود بازی اختتامیه هم زد، زیاد تازگی نداشت، ولی خب به همین بازی هم که به ما دادن افتخار میکنیم. امیدوارم که بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
فغانی از شانس‌های اصلی قضاوت بازی روز یکشنبه فرانسه و کرواسی در فینال جام جهانی بود. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کرد برای معافیت از خدمت سربازی 7 بازیکن ایران در جام جهانی از جمله سردار آزمون علیرضا بیرانوند، سعید عزت‌اللهی، سید مجید حسینی، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی و علی قلی‌زاده مساعدت نماید. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان، رسول معتمدی در دسته 94 کیلوگرم در حرکت دو ضرب با بالای سر بردن وزنه 200 کیلوگرمی به مقام سومی و مدال برنز رسید. معتمدی در یک ضرب نهم شد و در مجموع به عنوان چهارمی دست یافت. و در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتسال ایران تیم مثل سنگون مدافع عنوان قهرمانی در زمین تیم ارژن شیراز با تساوی 1-1 متوقف شد. پاسیان شهر قدس 8-2 شهرداری سابه را در هم کوبید و شهرمند ساری 4-2 آذرخش بندر عباس را شکست داد. این هفته از رقابت‌ها عصر جمعه با 4 بازی به پایان می‌رسد.
به پیشبینی سازمان هواشناسی، آسمان صاف و آفتابی در بیشتر مناطق کشور تداوم خواهد داشت. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
دیروز در اهواز دمای بیشینه 51 درجه بالای صفر شد. گرمترین مرکز استانی کشورمون بود. این در حالیه که امروز صبح در ایستگاه شهرکرد دمای کمینه 13 درجه بالای صفر شد و خنک‌ترین مرکز استانی کشور گزارش شده. برای سه روز آینده همچنان در نیمه شرقی کشورمون به ویژه در شرق و جنوب شرق وزش بادهای به نسبت شدید گاهی خیزش گرد و خاک رو داریم. ضمن اینکه دیگه در منطقه زابل هم طوفان گرد و خاک رو برای دو سه روز آتی داریم. برای استان خوزستان برای امروز و فردا انتظار وزش بادهای شدید و گرد و خاک رو داریم. بیشینه دما در تهران امروز 38 درجه بالای صفر شد و انتظار داریم که برای فردا صبح هم کمینه دما 27 درجه بشه.
روز جمعه 22 تیر 1397 هجری شمسی، 29 شوال المکرم 1439 هجری قمری و 13 ژوئیه 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت